أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو فمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. برای تفهیم توحید و بطلان شرک بعد از اقامه برهان همون مطلب معقول را ممثل فرمود تا توده مردم حجاز هم بفهمد و هر مشرک عادی و معاره هم درک بکند و دو تا مثل ذکر فرمود که مثل اول قبلا گذشت و مثل دوم که بعضی از مطالبش مونده است این است که وضرب الله مثلا رجلین این رجل یکی عبد است و دیگری مولا به قرینه این که فرمود این ابکم کل بر مولاست چون کلمه مولا آمده است منظور از این رجل ابکم عبد است و منظور از مولا همون مولای مصطلح است نه به معنای ناصر یا دوست به قرینه اینما یوجه لا یأتی بخیر مولای او هر گاه او را به هر سمتی توجیه کند او بی خیر برمیگردد. توجیه کردن یعنی فرستادن به جهت و جهو یعنی ارسلهو الى جهتین این جهت با وحش یکی اونتا واو جهت حذف شده به جای واو محذوف تا در آخرش آمده مثل وعد و عده وس و سله وجه و جهه پس این اینما یوجهون ناظر به آن است که این مولا حق توجیه دارد یعنی حق فرستادن دارد حق امر و نهی دارد مولایی که حق توجیه و امر و نهی داشته باشد همون مولای مصطلح است مطلب دیگه این که فرمود اب کمولا یقدر علا شیئین این نکره در سیاق نفی است اما اون قسمت اون که فرمود عبدن مملوکن لا یقدر علا شی اون هم نکره در سیاق نفس است که هیچ کار نمیتوند بکند سر این که اونجا لا یقدر علا شی رو ذکر فرمود بعد از عبدن مملوکن این است که عبد مملوک نکره در سیاق اثبات است مفید عموم نیست لذا اون رو مقید کرده است به لا یقدر علا شی چون عبد اگه مکاتب بود، عبد اگه مبعض بود، عبد اگه در آستانه امورت شدن بود یا امورت شد، این یقدر و علا شیء فل جمله. اون جمله اول، مثال اول چون نکره در سیاق اثبات است، مفید عموم نیست. از اون جهت اون رو تقیید کرده، مقید کرده به لا یقدر و علا شیء که این لا یقدر و علا شیء مفید عموم است. مگر اون نکره در سیاق اثبات که عبدن مملوکم باشد این مفید عموم نیست اما اینجا چون سخن از عبد مملوک نیست و عبد مملوک را نیاورده فقط وصف را آورده این وصف لا یقدر و علا شیء است منتها در اون مثال اول نسبت به شیء‌های برونی است شیعای بیرونی کاری نمیتونه انجام بده خیر نمیتونه انجام بده ولی مشکل خودش میتونه حل بکنه برای اینکه این اعما نیست از هم نیست ابکم نیست مشکل خودش میتونه حل بکنه و در بار دوم مشکل خودش هم نمیتونه حل بکنه کسی که ابکم است نمیتواند نیازهای خود را بازگو کند نه حرف کسی رو میفهمد این مشکل خودش هم نمیکنه این بخش از ابکم با بخش پایانی سوره مبارکه حج که فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون اینا کسانی هستن که این یسلب هما ذباب شیئا لا یستلغزو من ضعف طالب مطلوب ای با او هماهنگ است وقتی چوبهای تراشیده به نام بت نتونن مگس خودشونه بپرونن کار خودشونه حل بکنن، کار دیگران رو یقینا نمیتونه حل کنن. این مطابقه با اون در بیاد. پس تفاوتهای فراوان بین المسئله این هست. بله دیگه، اون جمع که داره لایقدر و علاشه نه یعنی نمیتونه کار بکنه. بالاخره یه سنگی که جامد هست، این سنگ میفته، وقتی افتاد جا شیشه رو میشکنه، سری رو میشکنه، نه اصلا کاری انجام نگه. میشه یه موجودی در عالم باشه و بیخاصیت، خب یه تک خاک، یه تک کلوخ اثر داره، اما کار مثبت نمیتونه بکنه. این لایقدر و علاشه یعنی کار مثبت نمیتونه بکنه. وگرنه یه تک سنگ همون بود وقتی افتاد سر کسی رو میشکنه دیگه، چوبه دیگه. این منظور اینه کار مثبت نمیکنه. این با همون لایعت به خیر هماهنگ در میاد. بعد دیگه اون ممثل است، حق با ایشون است، ما هم همون رو میگیم، همون رو میگن، برای اینکه اون ممثل است. در مثال ما دو تا رجل داریم، در ممثل یکی ذات اقدس اله هست و دیگری بت. در مثال دو تا رجلن، یکی عبد است دیگری مولاست. این عبد ابکم است، لایقدر و علی شیء است، مولا هم هر دستور بده نمیتونه انجام بده. دیگری مولای او نیست، یأمر بالعدل است. حالا یا مولای اوست یا دیگری، خیر، یأمر بالعدل است و هو علی صراط المستقیم. این در مثال. ممثل که مورد تطبیق است، بله تطبیق شده است، یه امرو بالعدل بر ذات اقدس اله تطبیق شده است. اون رجل ابکمی که لایق دو لا شیئن بر اسنام و اوسان تطبیق می شود. خب مسئله دیگه، خودش مسئله زدن. این ها جز منطقه های ممنوع نیست، یعنی درباره ذات اقدس اله نیست. یک، در ماره صفات ذات اقدس اله که این ذات اوست نیست. دو، این دو منطقه منطقه ممنوع است و احدی و دسترسی نداره. میمونه منطقه خالقیت و ربوبیت که اینا افعال الهی است. مشرکان هم با موحدان مشکلشون تو منطقه های ممنوع نبود، اونم قبول داشتن که ذات اقدس اله موجود است، واحد است، لا شریک له، و صفات او هم مثلا لا شریک برای واجب در اون صفات. اما تو ربوبیت های جزئی و تو تدبیر های جزئی برای خدا شریک قائل بودن. خب نه، الان سخن از عبدی که امر بکنه نیست. یکیش عبد است، دیگری مولا. اون رجلن این تو نیست که یکی عبد باشد دیگری مولا. رجلن یکی عبد است که مولای او هر دستوری میدهد، این نمیتونه کار خیر انجام بده، این یکی. اون رجل دیگر کسیست که یأمر بالعدل و هو علی صراط المستقیم، حالا خواه مولای او باشد یا شخص دیگر. این رجلن یکی عبدیست که تحت امارت او فرمان روایی مولاییست که مولا هر سمت او را توجیه کند، یعنی به هر جهت بفرستد، او کار خیر انجام نمیده. اون رجل دیگر یه امرو بالعدل، حالا اون رجل دیگر مولای این است یا غیر او. خب فرمود این که ابکم است، پس مشکل خودش هم نمیتونه حل کنه. لا یقدر علی شیء و هو فضل علی مولا، این عینه چون معنای جزم را دربر دارد، این یوجه مجزوم شده است، اون یعته هم مجزوم شده است چون معنای شرط رو به همراه دارد. اینما یوجهو لا یعته بخیر. هل یستوی هوه این رجل با اون رجل دیگری که یأمر بالعدل؟ چون یأمر بالعدل پس ابکم نیست، چون نطق دارد ابکم نیست، چون امر به عدل کرده است معلوم شه قادر بر شیء است، اگر قادر نبود که امر نمی کرد، و چون به عدل امر می کند پس یعت به خیر است، چون علی صراط المستقیم است پس قدرت دارد، عالم است و امرش هم بجاست. همه اون رذایل چهارگانه و نقصانهای چهارگانی که در اون عبد بود در این شخصی که عامل بالعدل است منتفی است به کمالات مقابل در او وجود دارد. بعد مطلب مهم این است که در جریان اعمال انسان مسئول اعمال خودش است و این مسئولیت هم باید در قیامت ظهور کند. دنیا جا برای پاداش یا کیفر نیست، چون دنیا داره تکلیف دیگه، هرچی که به انسان بدن در برابر اوی مسئولیتی است. اگر هم کسی رو تنبیه کنن باز در برابر این تنبیه هم یه مسئولیتی است، او باید راضی باشد یا مسبوق است به تلخ کامی او که دارن او رو کیفر میکنن، یا مسبوق نیست، ابتداعاً کسی را با مصائب روبرو میکنن به عنوان آزمون و نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع. پس اگر کسی آسیب میبیند یا کیفر اعمال قبلی است یا آزمون برای بعدی است، در هر دو حال این شخص مسئول است، باید راضی باشد، نه اعتراضی در برابر کیفر داشته باشد نه تعدی در برابر امتحان بعدی. هر کاری که در دنیا اتفاق می افتد با تکلیف همراه است، لذا دنیا دار جزا نیست. چون دنیا دار جزا نیست تناسخ میشه مستحیل. گذشته از استحاله تناسخ فی نفسه که روح بعد از رهایی این بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر و ابدان دیگران، گذشته از اون دنیا جای جزا نیست. سر این که دنیا دار جزا نیست به ذات اقدس اله بعد از اون جریان مسئله قیامت رو مطرح میکند. میفهمد به این که انسان مسئول است، در برابر کسی مسئول است که از عقاید و اخلاق و اعمال او باخبر باشد، در برابر کسی مسئول است که بتواند اینا را پاداش بدهد و کیفر بدهد، در برابر کسی مسئول است که بتواند صحنه پاداش و کیفر را هم بیافریند. این امور و امثال این امور دلالت دارد که یه عالمی است به نام معاد و تنها کسی که میتواند اون صحنه را ایجاد کند ذات اقدس اله است، پس او معبود است، باید حرف او را اطاعت کرد. اگر کسی استدلال کند به این که معاد هست، قیامت هست، برای که خدا عادل است، یک، خدا حکیم است، دو، همین دو تا برهان معروف که حد وسط این دو برهان دو وصف از اسمای خدای سبحان است، یکی عدل یکی حکمت. چون افراد در عالم بعضی طاغی‌اند بعضی با تقوایند، بعضی ظالمند بعضی عادلند، به پاداش در دنیا نیست، پس در یه صحنه‌ای باید باشد که پاداش باشد. هر کدام از این دو برهان که حد وسط یکی حکمت خداست و حد وسط برهان دیگر عدل خداست، اصل پاداش را و اصل کیفر را ثابت می‌کند. اما اون پاداش در دنیا هست یا پاداش در آخرت، تناسخی هم همین دو تا حرف رو میزند و قبول دارد که خدایی هست، پاداشی هست، کیفری هست. منتها پاداش و کیفر به این است که وقتی انسان مرد روح این بدن را رها کرده است به ابدان دیگه تعلق بگیرد. حالا اگر انسان تبهکار بود که به ابدان حیوانات یا انسان ها یا نصف است یا فصف است یا مصف، بالاخره باید کیفرش ببینه تا پاک بشه، و اگر انسان وارسته بود که تعلق می‌گیرد به ابدان دیگر و مرفه است و متنعم تا صحنه را ترک کنه. بخش وسیعی از مردم آسیای شرقی همینطوره، یعنی اندونزی، مالزی، خیلیشون همین تناسخی فکر بکنن، تو هند همینطور است. اینا برای اینا مسئله معاد روشن نیست. صرفی که ما بگیم خدایی هست اونم قبول داره، بگیم خدا عادل است اونم قبول داره، بگیم خدا حکیم است اونم قبول داره، بگیم پس یه پاداشی هست، یه صحنه‌ای هست، یه کیفری هست، اینم قبول داره. اما کیفر به این نحو تناسخ است. تا استحاله تناسخ ثابت نشه جریان معاد تثبیت نخواهد شد. و اون به این از کل این صحنه باید برگرده، عوض بشه، یه صحنه دیگری پدید بیاد و اون بشه معاد. قرآن کریم در جریان ارواح می‌فرماید که ارواح دیگه سیر سعودی دارن، اینکه کادهن الی ربک کدهن فملاقی، نه اینکه وقتی مردی دوباره به ابدان حیوانات یا انسان‌ها دیگه تعلق می‌گیری بشه نسخ و رسخ و فسخ و مس، اینا نیست. ما توفی می‌کنیم، الله یتوفی الانفس حین موتها، فرشته های مرد سلام الله علیهم هستن که یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکم، زیر مجموعی هست اسرائیل سلام الله علیه ملائکه هستن که توفت و رسول الله، همه شما به دست فرشتگان ما هستید و به ما عرضه میکنن. این چنین نیست که کسی میمیرد روحش به ابدان دیگه تعلق بگیره. بعدم فرمود انک کاد هنا ربه فتر و ملاقی، به نیکان هم میفرماد به این که ارجع الی ربه که راضیت المرضیه. خب پس تناسخ به این سبک محال است که روح از این بدن تعلق بگیرد به ابدان دیگه. برای این حکمه و کرامه خاص خودش هم دارد که تناسخ مستحیل است. پس یه عالم دیگر رو بشد. این عالم عالم امتحان است و تکلیف است. اونم قلیعه قیامت است دیگر. اون تناسخ اینه که روح این بدن رو رها بکند به بدن انسان دیگر یا حیوان تعلق بگیرد. نه اینکه روح این بدن به همین بدن تعلق بگیرد دوباره این بدن زنده بشه. خیلی وجود مبارک است عیسی این کار کرد، احیای موتا کردن. این که تناسخ نیست. تناسخ اینه که روح زید بدن زید رها بکند، بعد به بدن نوزاد امر تعلق بگیرد. امری که میخواد به دنیا بیاد روح میخواهد، روح این زید به بدن اون امر اگر بشه نزد، اگر بشه مزد، روح این انسان تعلق بگیرد به بدن حیوان یا تعلق بگیرد به بدن گیاه یا تعلق بگیرد به بدن جماد، این بشه نسخ و رسخ و مسخ و فسخ که این اقسام چهارگانه مستحیل است عقدن. خب مسئله رجعت هیچ محضوری نداره، مثل بشید مبارک هست عیسی دیه را زنده کرده، یعنی همین روح به همین بدن خودش تعلق میگرد. خب پس بنابراین لازم است که یه صحنه‌ای باشه. استدلال قرآن کریم است که تنها عاملی که مشکل جامعه را از نظر عدل و ظلم حل میکند مسئله معاد است دیگر. روزی بالاخره باید پاداش داده بشه، وگرنه دنیا هر کسی قد اهل هر یوم استعلام. از بودها این کار ساخته نیست. خب چرا اینا رو میپرستی؟ شما چه عبادت بکنید چه اهانت برای این یکسان است؟ اینا نمیفهمن، نمیتونن کیفر بدن، نمیتونن پاداش بدن. یک کسی که همه این کارات در دست اوست او رو باید بپرستید. اون ذات اقدس اله است که کل این صحنه باید عوض بشه. این صحنه صحنه آزمون است. دنیا جای امتحان است، داره تکلیف است، داره پاداش محض که نیست، کیفر صرف که نیست. پس این صحنه باید عوض بشه، یه صحنه دیگر بیاد. این فقط به عهده خداست. نه تنها در اون مثل ما گفتیم ذات اقدس اله عالم است، الان ما میخوام بگیم مهمترین چیز را او میداند یک، و تنها کسی که مهمترین چیز را میداند اوست دو، بر مهمترین چیز توانایی دارد سه، نه تنها بر مهمترین چیز تواناست بلکه تنها کسی که بر مهمترین چیز توانایی دارد اوز چهار. این مطالب چهارگانه رو با تقدیم خبر بر مبتدا میشه استفاده کرد. اما لله غیب السماوات والارض، اون آیاتی که دارد یعلم و غیب السماوات والارض خیلی از این نکات را به همراه ندارد. اون مفید حصر نیست یک، جریان قدرت را به همراه ندارد دو، اما این چون مسئله علم را مطرح نکرده و خبر را بر مبتدا مقدم آورده همه این نکات چهارگانه را به همراه دارد. ولله غیب السماوات والارض، این ملک اوست، یعنی او آفرید او تبدیل میکند، چون او آفرید عالم است، چون او تبدیل میکند قادر است. قدرت مال اوست و لا غیر، علم هم مال اوست و لا غیر، و معاد برای همینه. ولله غیب السماوات والارض، بنابراین او رو باید پرستی. خب این مطلب با اون مطلب ضرب الله و عبد مثلا ببینید چقدر اوج عزیز دارد. مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند، اما آیاتی است که خواص مشکل دارن فضلن از توده مردم. همین آیات پرپیچ و خم را رقیق بکند، نازل بکند، در حد مثل در دسترس توده مردم قرار میدهد. خاصیت تمثیل پایین آوردن دامن مطلب است. مطلبی که بالا باشد که در دسترس نیست، او رو در حد مثل بازگون بکنم، پایین میارم تا هم سطح فهم مخاطب بشه، تا او بفهمه. این کار قرآنی کریم میکنه. هیچ مطلبی نیست در هیچ جای قرآن که توده مردم نتونن بفهمن، اما آیاتی هست که واقعا خواص مشکل جدی دارن. خب اونا در مثل رعایت همه جوانب نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. ادب اونها رعایت نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. عفت اونها رعایت نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. قرآن حکیمانه مثل می زند، دیگران عامیانه. اگر یک کسی خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر رو، یه نقدی به فخر رازی دارد، فخر رازی اشکالی به مرحوم بو علی دارد، مرحوم خواجه میگه این چه طرز چیز نوشتن و چه طرز حرف زدن است. یک مؤلف، یک محقق، یک مصنف، یک مدرس، یک معلم و این دو عنصر محوری رو رعایت کند. یکی خوب حرف بزنه، یکی حرف خوب بزنه، طوری حرف بزنه که بفهمن و طوری حرف بزنه که اون محقق نتونه نقد بکنه، هم خواص بپذیره هم عوام بفهمه. در مثل‌های قرآنی اینجوره، هم خوب حرف میزنه هم حرف خوب میزنه. لذا کتاب ادب بعضی ها که خواستن بگوین فجعلهم که اسف معکول، اسف را اون نسیر ریخته شده روی کاه معنا کنن، سیدن استاد بود این نیست، قرآن هرگز اینجور مثل نمیزنن. فجعلهم که اسف معکول یعنی کاه خورده، نه کاه خلون کرده. قرآن هرگز اینجور حرف نمیزنن، هم خوب حرف میزند هم حرف خوب میزند، میشه ادب. این باب ادب مع الله اینه، ادب مع الانبیا اینه، ادب مع الخلق اینه. این طوره قرآن میخواد مثل بزند، مثلش از این قبیل. بله حساب این تحقیر نیست، بارها شنیدید که این تحقیق است، که مثل او که مثل حمار است، مثل او که مثل کلب است. این تحقیق است نه تحقیر. فرمود من که میگم این مثل کلب است یا مثل حمار است، یکی از سراح دارد، یا چشم باز کن ببین. ادهی هستن اهل دلن، درون بینن، چشم باز کردن میبینن که من راست میگم. یا حرف وحی را به عنوان صادق مصدق قبول بکن، یا درست حب بکن، پس فردا ببین هنگام مرگ این به چه صورتی در میاد. شما که هیچ کدوم از راه ها را نمیری، بعد میگی مثلا اعتراض میکنی. خب اونا که اهل باطنن که میبینن، اونایی هم که مؤمنن باور دارن، شما هم دو سه روز صبر کن بعد میبینی دیگه که فتعتون افواجا، یه عده واقعا به صورت حیوان در میاد. ما تحقیق کردیم نه تحقیر. ما که نگفتیم این انسان مثل حماره، که ما گفتیم این هم الا کل انعام بر هم ازل، حقیقتونو گفتی واقعا همینطوره. منتها حیوان ناطقن، مگر کسی حرف میزنه از حیوانیت بیرون میاد. خب فمود ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعت. خب این غیب السماوات والارض شد، کی قیامت قیام میکنند؟ برخی ها فرمودن به این که و ما امر الساعت لا کلم هل بسر اوه و اغرب، ناظر به این است که اگر در بعضی از آیات آمده است که ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یعنی روز قیامت یک روزش هزار سال است یا بر اون روز 50,000 سال است، این اندکم است. ولی اندالله کلم هل بسر اوه اغرب. پس آیاتی که دارد جریان قیامت، روز قیامت که الف سنت مما تعدون است، نظیر آیه 47 سوره مبارکه حج، به لحاظ قیاس با شماست. آیه 47 سوره حج این است: یستعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اون یوم الهی، یوم نزد خدا، اگر به لحاظ شما باشد مثل 1,000 سال است. یا در بخش دیگری دارد که همه این پاداش ها و کیفر ها در روزی است که مقدار او 50,000 سنه، 50,000 سال است. این بزرگوارا میفرمایند که آیه ناظر به این است که اگر گفته شد قیامت 50,000 سال است، یک، یا اگر گفته شد روزی در قیامت که یوم خداست به حساب شما 1,000 سال است، دو، یعنی اون روز بالقیاس الناس طولانی است، وگرنه بالقیاس الالله سبحانه و تعالی کلمه البصر و هو اقرب است. این معنا لطیف هست، درست هم هست و شاهدی هم دارد، اما آیه ظاهرن او رو نمیخواد بگد. آیه میخواد فرماید که ساختار قیامت مثل ساختار دنیا نیست که خلق السماوات والارض فی ستت ایام. در بخشایی از قرآن کریم آمده است که ذات اقدس اله آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرده و مستحضر این روز نه در قبال شب است، نه مجموع روز و شب است مثل صلات یومیه، و نه به معنای اثر است که یوم لک به یوم علیک الدهر یوما. این تطور حرکتی است، حالا چند میلیون سال باشد او رو خدا میدونه، چند میلیارد سال باشه او رو خدا میدونه. تطورات ششگانه را پشت سر گذاشت تا به وضع موجود رسید. او درباره معاد هست، مواقف روز قیامت که 50,000 سال است تطبیق فرمودن بر مواقف قیامت که هر موقفی 1,000 سال است. این مال اون و خواستن بفرمان به این که قیامت 50 موقف دارد، هر موقفی هم 1,000 سال طول میکشد. این بزرگان نظرشون است که این که ما گفتیم هر موقفی 1,000 سال طول میکشد، 1 مجموع 50,000 سال است، 2 این بالقیاس الالناس است، وگرنه بالقیاس الالله سبحانه و تعالی کلمه البصر او هو اقرب. عرض کردیم این معنا حق است و شاهدی هم دارد که اون شاهد بزرگ بکنیم، اما آیه ظاهرن او رو نمیخواد بکرد. آیه میخواد بفهمد به این که نظام خلقت یه آغازی دارد، یه انجامی. آغازش تدریجی بود، انجامش دفعی است. آغازش تدریجی بود، خلق از سماوات و ارض فی ستت ایام، در این ستت ایام 2 روز شمال سما سم استوا الى سماء و هی دخان فسواهن سماوات فلان فی یومین، بعد والارض دهاها و سم ده الارض فی یومین. بین الارض و سما هم قهرن میشه 2 روز. اون قدر اقواتها فی 4 ایام مربوط به تأمین فصول چهارگانه است که از بحث بیرون. این ساختار را قرآن کریم مشخص کرده است. اونجا روز نه در قبال شب است، نه مجموع شب و روز، و نه نظیر عصر و این هاست. شاید تطورات ششگانه باشد که حالا هر کدامشون 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، والله عالم هو العلیم. این مال آغاز عالم که سفره هستی پهن شد. در انجام عالم که میخواد این سفره را جمع بکند، بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه یوم نتب سماعه که تری سجل کتب، این صحنه یه لحظه است. امر سائه که لمح البصره او هو اقرب، آیه ای رو میخواد بگه. نه اینکه اون قیامت که 1,000 روزش 1,000 سال است یا موقفش 1,000 سال است، بالقیاس الیکم 1,000 سال است یا 50,000 سال است، ولی بالقیاس الالله سبحانه و تعالی این حق است، ولی آیه رو نمیخواد بگه. اما مطلبی که عرض شد به این که اون سخن حق است فی نفسه، نه در قیاس بحث ما، و شاهدم دارد، اون شاهدش این است در منزل زید ابن ارقم این آیه مطرح شد، زیل همین آیه و ان یوما عند ربک، اینا فی یوم کار مقدارو 50,000 سنه، در منزل زید ابن ارقم این آیه بحث شد. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود قیامت 50,000 سلطان میشه. برخی ها عرض کردن ما اطول هذا اليوم، عجب روزی طولانی است. فبود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، همین 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب، حالا بر فرض نماز ظهر باشد، خیلی طول بکشد 10 دقیقه دیگه. فرمود این 50,000 سال برای او 10 دقیقه بیشتر طول نمیشه که صلات مکتوب است. پس معلوم میشود که یه امری بالقیاس الی بعضی 50,000 سال باشد، بالقیاس الی بعضی 5 دقیقه یا 10 دقیقه، و بینهما مراتب نسبت به ذات اقدس اله هم کلمه البصر و هو اقرب. چی جور میشه؟
تعیینش چیست، تقریبش چیست، خب بالاخره راه خاص خودشو داره. این مطلب حق است که این 50,000 سال نسبت به ذات اقدس الهی که لیس عند ربک صباح ولا مساء، نه تنها کلم هل بسر بلکه هو اقرب است. اما آیه ظاهرا او رو نمیخواد بگه. آیه میخواد بگه به این که شما خیال میکنید که این غیب و ساعت و عرض طول میکشه؟ مثلا چقدر طول میکشه؟ پیش ما به اندازه یه لحظه است، هم فاصلش کمه پیش ما، هم ساخت و سازش یه اندازه است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. شما خیال بکنید او میگه کو قیامت؟ نخیر، کو ندارد. همین که مردی واسطقه من وارد صحنه قیامت بشه، منتها قیامت صغراست که راه عبور به قیامت کبراست دیگر. کسی که مطمئن نیست کی زنده است تا کی زنده است، که هر لحظه همین که نفس تمام شد ما به قیامت برسیم. این چه نیست که حالا اگه تو سرد خونن دیگه داشتن دو روز بعد ما وارد برزخ بشیم، که همین که مردیم میشه تو برزخ. ما دیگه 4 عالم نداریم، یه دنیا، یه قبر، یه برزخ، یه قیامت. دیگه ما هم 3 عالم داریم، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. ما یه بحث کلامی داریم، یه بحث فقهی. بله، بحث فقهی ما که صلات لیلت دفن است، این شخص تا سردخونه است صلات لیلت دفن نداره، وقتی که دفنش کردن برای صلات لیلت دفن داره. اما یه بحث کلامی است، وقتی از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چه انسان وارد برزخ میشه، همین دل موت دیگه. انسان که میمیره وارد اون عالم میشه دیگه، دیگه تو دنیا که نیست. بله، بدنش تو دنیاست، اما این بدن که از او کار ساخته نیست. الان روحش کجاست؟ همون همین شهیدی که الان بدنش قنپار خورده، قطعه قطعه و اربن اربا شده، همکنون عند الله هست و یرزق. نه اینکه بعد اینکه معراج شهدا جسدش پیدا کرد، بعد 18 سال دفن کردن بشه عند الله. خیر، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، هم اکنون زنده است، هم اکنون عند الله است، هم اکنون مرزوق است. این میشه 3 عالم، یعنی دنیا و برزخ و قیامت. به لحاظ بحث های کلامی، به لحاظ بحث های فقهی، تا این شخص از سردخونه نیامد، دفن نشد، ما موظف نیستیم صلات لیلت دفن بخونیم. این بحث ها وقت از هم جدا بشه، حکم خاص خودش پیدا میکنه. خب بالاخره ما بر این بدن نماز میخونیم، این بدن رو دفن میکنیم، ولی اونی که عند الله میرود روح است با بدن دیگر، تا در قیامت با بدن قبلی برگرده. خب فرمود به ما امر ساعت الا کلم هل بسره و اوارب، یعنی هم سریع پیش ما خیلی نزدیک است و هم ساخت و سازش و سازوکارش کلم هل بسره او هو اقرب است. بعد مطلب بعدی که فرمود ان الله على كل شيء قدير، سند این مسئله است. والحمد لله رب العالمين.